دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. به دلیل غلظت گرد و غبار در خوزستان 5 پرواز امروز به مبدأ باز برگشتند. دیدبان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شد. و رهبر کره شمالی خواستار ادامه تلاش‌های آشتی جویانه با کره جنوبی شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. پیش از همه با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم. مدیر کل فرودگاه‌های خوزستان از بازگشت 5 پرواز به مبدأ به دلیل غلظت گرد و غبار امروز سه‌شنبه خبر داد. همچنین مدیر کل هواشناسی خوزستان از بارش ریزگردها در آبادان و خرمشهر خبر داد و گفت با وزش بادهای نسبتاً شدید، ریزگردها تا اواخر وقت امروز پدیده غالب منطقه هستند. به گفته او گرد و غبار که از صبح امروز آسمان اهواز و بسیاری از نقاط استان را فرا گرفته، شعاع دید را در اهواز به 300 متر کاهش داده و در ماهشهر شعاع دید به 500 متر رسیده است. بر اساس اطلاعیه ستاد بحران استان خوزستان، در برخی شهرهای استان از جمله آبادان و خرمشهر مدارس امروز تعطیل هستند. در این حال مدیر کل هواشناسی خوزستان از پیش بینی بارندگی در همه نقاط استان خبر داد و گفت انتظار می رود بارندگی تا آخر وقت چهارشنبه ادامه داشته باشد و به گفته او موج بارشی دوم از روز جمعه وارد استان می شود و تا شنبه ادامه می یابد. در پی درگذشت کاووس سید مامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه خواستار تحقیقات مستقل در زمینه مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران شد. دیدبان حقوق بشر می‌گوید از اواسط دی ماه گذشته به این سو دست کم 3 مورد مرگ مشکوک در زندان‌های ایران رخ داده است. مقام‌های قضایی مدعی شدند که این افراد خودکشی کردند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه همین بخش خبری خواهید شنید. پس از بازگشت هیئت عالی رتبه اعزامی کره شمالی به کره جنوبی در جریان المپیک زمستانی، کیم جونگ اون رهبر این کشور خواستار ادامه تلاش‌ها در جهت ایجاد فضای آشتی بین دو کره شده است. رهبر کره شمالی روز دوشنبه در دیدار با هیئت اعزامی‌اش بر ضرورت ادامه فضای آشتی و گفتگو که ناشی از تمایل دو طرف است تاکید کرد. رهبر کره شمالی در پیام سال نو خود احتمال انجام مذاکراتی با همسایه جنوبی را مطرح کرده بود و پس از آن نیز تیمی از ورزشکاران آن کشور همراه یک هیئت سیاسی به المپیک زمستانی پیانگ‌چانگ در کره جنوبی اعزام شد. کره شمالی رئیس جمهوری کره جنوبی را به سفر به پیونگ‌یانگ دعوت کرده است. رویترز به نقل از خبرگزاری‌های رسمی از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس در روز دوشنبه درباره چگونگی کاهش اختلافات میان فلسطینی‌ها و اسرائیل گزارش داد. این تماس تلفنی اندکی پیش از دیدار محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان با رئیس جمهوری روسیه صورت گرفت. خبرگزاری‌های روسی با اشاره به دیدار آقای پوتین و عباس اعلام کردند که رئیس تشکیلات خودگردان گفته است فلسطینی‌ها دیگر نمی‌توانند آمریکا را به عنوان تنها میانجی گفتگوها با اسرائیل بپذیرند. این در حالی است که کاخ سفید در گزارش خود تنها به تسلیت آقای ترامپ درباره سقوط یک هواپیمای مسافربری روسی و گفتگو درباره کره شمالی با آقای پوتین اشاره کرده است. از پاییز گذشته که دونالد ترامپ اورشلیم یا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت، روابط تشکیلات خودگردان فلسطینی و دولت آمریکا تیره شده است. و اما پس از مشروع اخبار، نوبت میرسه به مهمانان برنامه امروز رادیو فردا. از روز 22 بهمن که حسن روحانی در سخنرانیش بحث مراجعه به آرای عمومی در حل مسائل بین جناح‌های مختلف را مطرح کرد، واکنش‌ها تا به حال ادامه دارد. همکارم جواد کوروشی که امروز برای این موضوع تحقیق می‌کنه در استودیو خبر رادیو فردا مهمان ماست. آقای کوروشی، چه واکنش‌های جدیدی در مورد سخنان آقای روحانی مطرح شده؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، آخرین واکنش‌هایی که داریم در پاسخ به گفته‌های آقای روحانی، یکی نظر آقای عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان است که در کانال تلگرامی خود نوشته به نظر آشنایان به حقوق اساسی معلوم است که کاربرد اصل 59 چیه و احتیاجی به بحث نداره. آقای کدخدایی میگه که اصل 59 مربوط به اعمال اختیارات قوه مقننه است و شاید آقای رئیس جمهور با اصل دیگر اون رو اشتباه کرده باشه. آقای کدخدایی همچنین به بخش دیگری از سخنان آقای روحانی در 22 بهمن اشاره میکنه و مینویسه آنهایی که از قطار انقلاب پیاده شدن به دلیل اون بود که قانون اساسی و یا برخی از اصول اون رو قبول نداشتن. پس از این واکنش، واکنش کیهان هست، روزنامه تندرو کیهان هم هست که مینویسه در واقع پیشنهاد رفراندوم رئیس جمهور در راهپیمایی 22 بهمن میتونه نشونه ناخشنودی ایشون از حضور مردم در این راهپیمایی باشه و اضافه میکنه که آقای روحانی به خوبی میدونه که رفراندوم مورد اشاره وی در اصل 59 قانون اساسی شرایطی دارد که با پیشنهاد او خوانایی نداره. از این رو ایشون با اطمینان از غیر عملی بودن رفراندوم یاد شده این پیشنهاد رو مطرح کرده.
آقای کوروشگویا، امروز هم حسن روحانی در نشست مشترک وزیران و استانداران با رؤسای سازمان‌های اقتصادی سخنرانی داشته. آیا امروز هم اشاره‌ای به موضوع همپرسی کرده؟
آقای روحانی مستقیماً مسئله همپرسی رو امروز مطرح نکرد، ولی در حقیقت این مسئله رو مطرح کرد که مردم خواهان احترام به فرهنگ ملی و دینیشون هستن و نمیخواهند فساد در جامعه باشه و خواهان استقلال و آزادی هستند. بار دیگر با تأکید بر ظرفیت‌هایی که به نظر آقای روحانی در قانون اساسی وجود داره گفت که باید از همه ظرفیت‌های قانون اساسی در مدیریت بهتر امور استفاده بشه و فصل سوم قانون اساسی که مربوط به حقوق ملت هست مورد توجه بیشتر قرار بگیره.
و گویا گروهی از فعالان سیاسی مدنی هم برای برگزاری همه پرسی زیر نظر سازمان ملل نامه‌ای رو منتشر کردن. این نامه چه واکنشی داشته؟
به هر حال 15 نفر از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی از جمله خانم شیرین عبادی، نسرین ستوده، نرگس محمدی و چند نفر و جعفر پناهی و چند نفر دیگر مطرح کردند که همزمان با این بحث آقای روحانی بحث همه پرسی رو مطرح کردن، منتها با این تفاوت که میگن همه پرسی ما با همه پرسی مورد نظر آقای روحانی متفاوته، چون ما معتقدیم که در حقیقت این نظام جمهوری اسلامی دیگه کارایی خودشو به طور کلی از دست داده و بایستی تغییر پیدا کنه و بر اساس این خواهان یک همه پرسی هستن برای تغییر حکومت جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از همکارم جواد کوروشی، گزارش مفصل در این زمینه رو در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید. اما حالا به سراغ صدای شما شنوندگان رادیو فردا میریم که در مورد سخنان حسن روحانی اظهار نظر کردید.
آقای روحانی، همه پرسی با بودن رژیم ولایت فقیه صحتش امکان پذیر نیست، چون مردم به تقلب رأی صندوق‌های شما خوب آشنا شدن و میدونن تحت نظر سازمان‌های بین‌المللی همه پرسی قابل قبول مردم خواهد بود و در غیر این صورت با بودن این رژیم امکان پذیر نیست.
آقای روحانی، حرفهای خوبی که میزنی علی ظاهر، اگر خدعه میکنی چنین حرفهایی نزن. چنین حرفهایی که فریب دهنده مردم هست نزن. اگر واقعیت دا میزنی بگو پاش باشد، اگر نه نگو.
آقای روحانی، همه پرسی با بودن رژیم ولایت فقیه صحتش امکان پذیر نیست، چون مردم به تقلب رأی صندوق‌های شما خوب آشنا شدن و میدونن مگر تحت نظر سازمان‌های بین‌المللی همه پرسی قابل قبول مردم خواهد بود.
این راهی که می‌رویم به دریا نمی‌رسیم، به خوش‌سالی و زلزله و بمب شیمیایی می‌رسیم.
خواستم میگم 22 بهمن به مردم ایران تسلیت میگم. 22 بهمن بود که مردم رو ذلیل و خوار کرد. 22 بهمن بود که مردم به گدای کشان. 22 بهمن بود که ایران رو نابود کرد. 22 بهمن بود که مردم رو به آوارگی تبدیل کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
مرگ کاووس سید مامی، استاد جامعه شناسی و کنشگر که از چهارم بهمن ماه در بازداشت به سر می برد و به گفته مقامات قضایی در سلول انفرادی خود در زندان اقدام به خودکشی کرد، از خبرهای مهم روزهای گذشته است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان که در حال بررسی خبرهای تازه در مورد این موضوع مهمان ماست در استودیو خبر رادیو فردا. آقای کاتوزیان، روز گذشته نمایندگان مجلس در مورد ابعاد این پرونده حرفای زیادی زدند. امروز چه خبرهای جدیدی درباره پرونده آقای سید امامی مطرح شده؟
یکی از تازه‌ترین خبرها اینه که رامین سید امامی، فرزند کاووس سید امامی، در اینستاگرام شخصی خودش اعلام کرده که مراسم خاکسپاری این استاد ایرانی کانادایی سه‌شنبه، یعنی امروز 24 بهمن، برگزار میشه، در صورت که قبلا خیلی بحث این بود که این کالبد شکافی مستقل به کجا میرسه نتیجهش، و هنوز هم این در پرده ابهام هست.
آیه کاتوزیان، های خانواده و وکلای آقای سید امامی هم واکنشی به این خبر داشتن؟
رامین سید امامی گفته با مسئولان مراجعه کرده و گزارش رو رویت کرده، ولی کما اینکه قبلا هم گفتم، اینها خانواده خواستار کالبد شکافی مستقل و شفاف شده. وکیلا گفتن منتظر نتیجه گزارش پزشکی قانونی هستن. مثلا پیام درفشان که یکی از این دوتا وکیله همچین ابراز نظری کرده که تا موقعی که اون مشخص نشه، بعد اون وقت این مسئله این که چگونگی این مرگ هم روشن نخواهد شد، اینو گفته بودن. بعد یکی دیگه از اعضای خانواده، یعنی خبرگزاری فارس، از برادر کاووس سید امامی نقل کرده که آثار خفگی بر روی گردنش مشهوده، ولی این در شرایطیه که کمپین دفاع از حقوق بشر در نیویورک مدیرش اعلام کرده بود که خانواده ها تحت فشار هستند که اون چیز رو که توی ضمیر و ذهنشون هست لزوماً نگن و بی سر صدا این مسئله رو تموم کنن تا خاکسپاری انجام بشه.
آیه کاتوزیان، با اینکه لااقل 3 روزه که این خبر اعلام شده، اما شاید برخی از شنوندگان ما در جریان جزئیات اون نباشن، میشه لطفاً کمی در مورد سابقه این خبر هم توضیح بدین؟
خبر درگذشت عرض کنم که کاووس سید امامی اولین بار از زبان پسرش رامین سید امامی شنیده شد در پیام توییتری که داده بود، و در اونجا گفتش که نه خودش باور میکنه اینکه مسئله خودکشی مطرح شده، نه خانوادهش هنوز باور میکنه. و بعد اون وقت قبلش البته کیهان لندن، وبسایت کیهان لندن، صحبت از بازداشت یه تعداد فعالان محیط زیست رو کرده بود از مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، که 7 نفر رو گفته بود که بازداشت شدن، و یکیش همین کاووس سید امامی، استاد دانشگاه، استاد جامعه شناسی دانشگاه امام صادق بود و فعال محیط زیست، که مؤسس همین مؤسسه حیات وحش هم که بهش اشاره شد بود، و 6 فعال دیگه که در بازداشت هستن، از جمله هومن جوکار، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی و 3 نفر دیگه.
آیه کاتوزیان، چه شخصیت‌های سیاسی تا به حال در مورد مرگ آقای سید امامی در زندان اظهار نظر کردند؟
مثلا علایالدین بروجردی گفته که از صحنه ویدیویی دوربین مشخصه که کاووس سید امامی خودش خودکشی کرده، و بعد سید نقوی، نماینده دیگه مجلس، که همینو گفته بود توی گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما. و بعد از طرف دیگه وقت علی مطهری مثلا آخرین واکنش نشون داده که گفته که مدت زمان این فیلم 7 تا 8 دقیقه است، اما در اون لحظه خودکشی مشهود نیست. شبیه اون گفتگو با در مورد فیلم دیگه که از درگذشت سینا قنبری در زندان اوین به شماری از نمایندگان نشان داده شد هم مطرح شده. و سینا قنبری جوانی بود که در زندان اوین در زمان تظاهرات دیماه بازداشت شده بود و خبر خودکشیش درز کرد و رسما مطرح شد که بعد اونم مورد شک و تردید قرار گرفت. علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس گفته بود که فیلمی با عنوان فیلم خودکشی سینا قنبری در برگیرنده صحنه خودکشی نیست. به جز اینها میتونم اضافه کنم که معصومه ابتکار از این، یعنی رئیس سابق سازمان محیط زیست، از این حادثه ابراز نگرانی کرده. محمد صادقی دلیل مرگ مشکوک رو گفته که از مسئولان جویا شده، اسمش گذاشته مرگ مشکوک. مرگ مشکوک رو از مسئولان جویا شده اما گفته پاسخ درستی دریافت نکرده.
مواردی که شما اشاره کردین عمدتا نمایندگان مجلس بودن، آیا هیچ نهاد رسمی تا به حال در مورد این مسئله موضع گرفته؟
بله، اولین نهاد رسمی نهاد بین‌المللی کمپین دفاع از حقوق بشر در ایران بود که در هر حال قوه قضاییه رو در مرگ کابوس سید امامی مسئول دونست. اون اولین نهاد بین‌المللی بود که مقرش در نیویورک بود که به این خبر پروبال داد. بعد انجمن جامعه شناسی ایران در تهران بود که با ابراز تأسف شدید از درگذشت کابوس سید امامی از مسئولان قضایی و امنیتی ایران خواست درباره چگونگی مرگ او توضیح بدن. دیروز سه تا انجمن دیگه اضافه شدن به انجمن جامعه شناسی. انجمن جامعه شناسی اینا داخل کشور هستن، انجمن جامعه شناسی، انجمن علوم سیاسی، انجمن مطالعات صلح و انجمن ایران مطالعات فرهنگی و ارتباطات. خطابشون به حسن روحانی رئیس جمهور، اینها از حسن روحانی خواستن نهادهای مسئول رو ملزم به پاسخگویی کنند و جوری گفتن که این حوادث در که در شرایط فعلی اتفاق میفته ناسازگار با اون روحیه‌ای که دولت انتخاب شد، دولت دوازدهم انتخاب شد. حالا سازمان دیدبان حقوق بشر هم که مقرش در نیویورک خواستار انجام تحقیقات مستقل شده در این باره و درباره سایر قتل‌های سایر خودکشی‌هایی که گزارش شده که در درون زندان بوده و بعضی از حقوق بشری ها معتقدن که مرگ مشکوک بوده و عرض کنم که مثلا خودکشی نبود.
سپاسگزارم از امیر مصدق کاتوزیان. گزارش کامل در این مورد رو میتونیم در بخش‌های بعدی خبری و مخصوصا مجله شامگاهی بشنویم. محمد علی نجفی شهردار تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که گزارش بخشی از تخلفات شهرداری در دوره تصدی محمد باقر قالیباف رو به قوه قضایی ارسال کرده. آقای نجفی پیشتر در گزارش آقای قالیباف رو به سوء استفاده مالی و سوء مدیریت متهم کرده بود. پرونده املاک نجومی و اختصاص میلیاردها تومان بودجه به محافل مذهبی در تهران از جمله اتهامات مطرح شده علیه آقای قالیباف است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد سید اسکری عضو پیشین شورایار شهر تهران در نروژ نخست ارزیابی او را درباره اقدام محمد علی نجفی در ارسال گزارش تخلفات صورت گرفته در شهرداری تهران به قوه قضاییه جویا شده.
الان فضای سیاسی کشور به گونه‌ای هست که همه به واقع اپوزیسیون شدن، اما آنان که کار رو جدی‌تر پیگیری می‌کنند شایسته تقدیرند. و بایستی که آقای نجفی در قوه قضاییه مطرح کرده، یکی این که در پرونده‌ای هست در خصوص تخلفات ایشون در خصوص مباحث تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری و پرونده‌ای که در خصوص قراردادهایی که با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی داشت. البته در این میان یک اتفاقی هم امروز افتاد که خیلی تعجب برانگیز بود. در حال این خبر منتشر شد و گفته شد که این اتفاق در قوه قضاییه افتاده که ناجا شکایت خودش رو از شهرداری تهران امروز پس گرفت. حالا تا این خبر مسبوق به سابقه هست و چقدر تایید شده است و اینها، اینو آینده نشون میده. این نشون میده که در اون پشت‌ها یک خبرهایی هست و یک اتفاقاتی افتاده که این فعل انفعالات بسیار بسیار مهمه. این بزرگترین مباحثی هست که یعنی علنی شده و تثبیت شده و ما براش سند داریم.
آقای سید اسکری، پیشتر طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس به سرانجام نرسید، وقتی در مجلس با این اتهامات وارد شده به مدیریت آقای قالیباف اینطور برخورد میشه، چقدر شانس رسیدگی به این اتهامات در قوه قضاییه وجود داره؟
این رو نباید نه خیلی خوشبین باشیم نه خیلی بدبین. در اون دوره در مجلس به صد مجلس برخورد، به خاطر اینکه اوضاع در دست اصولگرایان بود. لابی سنگین و قدرتمند آقای قالیباف در مجلس بسیار فعال بود و بسیاری از نمایندگان مجلس در این بحث املاک نجومی و موارد مشابه از مواهب شهرداری تهران بهره‌مند بودن و فضای سیاسی کشور یک فضای سیاسی دیگری بود. اما فضای سیاسی کشور حداقل اون چیزی که ما بینیم حداقل در ظاهر یک تغییراتی رو پیدا کرده در بحث مباحث شهری. تیم آقای قالیباف الان بخشش در قوه قضاییه مستقر هست. ایشون ارتباطات خیلی سخت و سنگینی با هسته سخت قدرت داره. ایشون شاید پست آیندهش گرفتن شغلی باشه در خصوص املاک و مستغلات مباحث رهبری و مباحث اینچنینی. این اتفاق افتاده در بحث قوه قضاییه. قوه قضاییه مجبور هست به پاسخگویی و رسیدگی. اما اینکه این تا کجا پیش برود و چه فعل و انفعالاتی رو ما داشته باشیم، این رو ما باید با دقت، نظارت و همراه با خوشبینی جلو بریم. ما
آقای سید عسکری، یکی از انتقادهایی که در هفته‌های اخیر به خصوص در شبکه‌های مجازی از دوره تصدی آقای قالیباف بر شهرداری تهران میشه، موضوع چند برابر بودن بودجه محافل مذهبی نسبت به بخش محیط زیست پایتخت بوده. در اینجا شورای شهر تهران چه نقشی میتونسته بازی کنه که این بودجه رو متناسب‌تر بین این دو حوزه تقسیم کنه؟
بحث بودجه رو هم به طریق پلکانی میشه پاسخ داد، هم به طریق شپانارشیستی. طریق پلکانش اینه که اصلاح بودجه اگر بخواهد بشود، یعنی این رو باید آرام آرام بروند جلو و به صورت انفجاری حرکت نکنند. اما بحثی که در خصوص بحث دموکراسی و حقوق شهروندان مطرح هست این هست که به واقع باید آنچه را که شهروندان بهش رأی دادند و نیازهای خودشون رو در بودجه دید، یعنی این بحث دموکراسی و اعمال دموکراسی در بودجه جلو هست. آقای دکتر نجفی باید این مباحث رو عملیاتی میکردن، اجرایی میکردن با شتاب بیشتر و این وظیفه رو شورای شهر تهران داره که در این خصوص بیست ایستادگی بکنه و اجازه نده که این بودجه ها بدین گونه تصویب بشه، وگرنه به پایگاه مشروعیت خودشون و پایگاه مشروعیت دوستانی که بهشون رأی دادند هم ضربه جدی وارد میشه و ما باید شاهد این باشیم که این بودجه ها باشی به بسیار تندی کاهش پیدا بکنه.
گزارش همکارم رضا گفتگوی همکارم رضا جمالی رو با مهرداد سید عسکری عضو پیشین شورایار شهر تهران در نروژ شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
من هم تکرار میکنم @فرداگرام شناسه رادیو فردا هست در تلگرام. اما بگذارید در همین شبکه‌های اجتماعی باقی بمونیم. همکارم مهتاب وحیدی راد در استودیو مهمان ماست تا از اون چه در شبکه‌های اجتماعی در طی دیروز تا امروز گذشته بهمون خبر بده. مهتاب بذار از برنامه 90 شروع کنیم. به نظر میرسه یکی از پرطرفدارترین برنامه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران برای علاقه‌مندان به مباحث فوتبال ایران هست. دیشب گویا علی کریمی مهمان برنامه 90 بوده. چه واکنش‌هایی داشته در شبکه‌های اجتماعی این برنامه آقای فردوسی پور؟
بله همینطوره رویا، دیشب علی کریمی مهمان برنامه 90 بود. در این برنامه زنده در برابر دبیر فدراسیون فوتبال قرار گرفت، از فسادهایی در فدراسیون خبر داد و درباره قراردادهای فدراسیون فوتبال گفت، حذف مربیان داخلی تیم ملی. در تمام این موارد که صحبت میکرد البته قضاوت رو بر عهده مردم گذاشت. در مقابل محمد رضا ساکت دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران اتهامهایی رو که علی کریمی به او وارد کرد در رابطه با فسادی که او مطرح می‌کرد رد کرد و معتقد بود که کمیته اخلاق مشغول بررسی تخلفاته. این برنامه و در حقیقت هشتگ علی کریمی بسیار داغ شده در شبکه‌های اجتماعی. خیلی‌ها با نوشتن کامنت‌هایی از علی کریمی حمایت کردند و گفتن علی کریمی تو تنها نیستی. مثلا یعقوب گفته علی کریمی نقش جهان پهلوان تختی رو داره بازی می‌کنه، درود به شرفش. اسلام محمدی یکی از کاربرای رادیو فردا هست که گفته علی کریمی نماد یک جوان ایرانی هست، مثل خیلی از ماها پر استرس، عصبی و دلخور از مفاسد، اما رک و صریح. در مقابلش محمد رضا ساکت نمونه ای از مدیران جمهوری اسلامی هست که با خونسردی تمام با کلمات بازی میکنه و به راحتی سیاه رو سفید نشون میده. این کامنتی بود که مسلم محمدی گذاشته بود. بعضیا گفتن که علی کریمی زمانی که صحبت میکرده بغض داشته، صداش میلرزیده، اما خب خیلی ها انتقاد کردن از این افراد و گفتن حتی اگه صداش هم بلرزه حرف حق زده.
و به نظر میرسه که حالا اون چیزی که من دیدم توی شبکه‌های اجتماعی، خیلی ها گفتن که علی کریمی در همه وجوه رفتاریش یک مهاجم تمام و کمال هستش. اما بذار یکم به مسائل سیاسی بپردازیم. در کل بحث‌هایی که در یکی دو روز گذشته در مورد سخنرانی آقای روحانی و مطرح شدن بحث همه پرسی مطرح شده، به نظر میرسه که نامه اون 15 روشنفکر در واقع واکنش‌های خیلی گسترده تری رو داشته، که نامه 15 روشنفکری که خواستار برگزاری رفراندوم زیر نظر سازمان ملل شدن. چند دقیقه پیش همکارم جواد کوروشی اینجا بود و گزارش کاملی در مورد صحبت‌های آقای روحانی و واکنش‌های سیاسی برای ما داشت. تو برای ما بگو که در شبکه‌های اجتماعی مردم چه واکنشی به این موضوع داشتن؟
بله رویا، همینطوره. اول اشاره کنم به اینکه این گزارشی که ما داشتیم از نامه 15 فعال سیاسی و مدنی، وکیل و فیلمساز که درخواست برگزاری همه پرسی رو کرده بودن، روی وبسایت و تمام شبکه‌های اجتماعی ما خیلی پربیننده و در حقیقت واکنش‌های زیادی گرفت. این 15 فعال سیاسی و مدنی تاکید کردن که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره و خب بعدش این بحث داغ شد و همه تقریبا کاربرایی که من تا اینجایی که بررسی می‌کردم دیدم که بیشتر کاربرای ما با هشتگ رفراندوم از این موضوع حمایت کردن. در حقیقت هشتگ رفراندوم بسیار داغ شده در توییت های فارسی و در سایر شبکه های اجتماعی فارسی زبان. یک کاربری با نام مستعار مثلا نوشته بهترین راه برای افتضاحی که به بار اومده همین رفراندومه. آریا یکی از مخاطبان رادیو فردا مثلا گفته رفراندوم تنها راه حل آزادی و نجات مردمه. اما مخاطب دیگری باز با نام مستعار گفته گول این حرفا رو نخورید، اینا همشون جیره‌خوار این رژیمند، اشاره کرده به اون نامه اون 15 نفر. و فرد دیگری با نام کاربری تحلیلگر گفته تا زمانی که خامنه ای و پای پاسداران در قدرتند رفراندومی برگزار نخواهد شد. واقعی فکر کنید. به هر حال هنوز هشتگ رفراندوم یا همون همه پرسی از داغ‌ترین هشتگ هاست.
مهتاب، فرصت کوتاهی داریم برای اینکه سری بزنیم به زندان زنان. چه خبری از وضعیت ادامه اعتصاب قضایی گلرخ ایرایی و آتنا دائمی منتشر شده و در شبکه‌های اجتماعی مردم چطور به این موضوع پرداختن؟
رویا، دو سه دقیقه قبل از اینکه بیام توی استودیو دیدم که خواهر آتنا دائمی نوشته که مادر و یکی دیگه از خواهرش مقابل زندان بازداشت شدن. او بسیار ابراز نگرانی کرده و گفته مادرش مریض احواله و این استرس میتونه براش خطرناک باشه. اما هشتگ سیو گلرخ و آتنا از هشتگ های داغ و بحث های داغ در شبکه های اجتماعی بود. آتنا و گلرخ از حدود دو هفته پیش به زندان قرچک منتقل شدن در اعتراض به این موضوع از 14 بهمن در اعتصاب قضان و بسیاری نسبت به وضعیت اونها ابراز نگرانی کردن. نوشتن که اشاره کردن به این مواردی که مرگ هایی که در زندان اخیراً رخ داده، از جمله دو تن از معترضان اعتراض های دیماه در ایران و دیگری کاووس سید امامی فعال محیط زیست، که مقام های ایران اونها رو خودکشی اعلام کردن. بسیاری اشاره کردن، گفتن که نگران این دو فعال مدنی هستن، گفتن که یه وقت اینها هم اتفاقی براشون نیفته که بعدها خودکشی اعلام بشه.
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد که مهمان ما در استودیوی خبر رادیو فردا بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و از 19 تا 7:30 ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
با پشت سر گذاشتن ساعت 14:29 کم کم میریم که به پایان این مجله خبری 30 دقیقه نزدیک بشیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید تنها 30 دقیقه دیگر با خبرهای جدید برمیگردیم.